بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 145، شنبه 11 مهر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث عرفان در وادی عمل ما گفتیم امسال خوبه که مطلبی رو در باب موانع سلوک داشته باشیم، و اون هم بخشی از بحث موانع سلوک، و اون هم نفس اماره. بحث نفس اماره رو گفتیم، این بحث نفس اماره از یک منظر ریشه در مباحث شریعت داره، از یک جهت ریشه در مباحث سلوکی و تجربه سلوکی سالکان، و طبیعتاً جا داره که این رویکرد عرفانی و تجربه سلوکی به مدد شریعت مباحثی رو راه بندازه و بحثایی رو انجام بده. یعنی ما همیشه تو این بحثا از یک جهت باید توی متون دینی بررسی داشته باشیم، از یک جهت باید تو کارهای سلوکی بررسی داشته باشیم. آهسته آهسته باید چون این کار رو رقم بزنیم و بعد ببینیم عارفان چه بحثایی دارن. ولی اجازه بدید همون گونه که عرض کردیم، آغازگر این ادبیات خود شریعته، از همونجا شروع کنیم، برخی از مباحث رو از شریعت بگیم، پس از اون میرسیم به تحلیل‌های آقایون عرفا، عرض خواهم کرد، توضیح میدم که اتفاقا اون تجربه سلوکی خیلی کمک میکنه بفهمیم در شریعت چه گذشته اصلا. خب ما در شریعت میبینیم دعوت کرده به مبارزه با نفس، به تزکیه نفس. قد افلح من زکاها، تزکیه نفس رو خواسته. برخی ها برداشتونی خب شریعت فقط گفته تزکیه کنه، بقیه شده یک واگذار کرده و هیچ توضیحی نده، ولی واقعیت این نیست. شریعت تو این زمینه خیلی حرف زد. اگر بگم ده ها کتاب، صد ها کتاب میشه نوشت با همه دقت ها از متون شریعت که شریعت چی میخواد بگه و مفاد بیان شریعت در مورد نفس اماره چه، حقیقت نفس اماره رو چی میدونه، خیلی از چیزهای دیگه گزاف نگفتیم. واقعا اینجوری، یعنی شریعت انقدر حرف داره، خیلی حرف زده تو این زمین، و به نظرم خود قرآن کریم خیلی نکته ها رو گفته. فقط همون گونه که آدم تا اهل نشه بعضی از مباحث معرفتی رو خوب نمیخونه، نمیتونه خوب متوجه بشه تو شریعت در بحث معرفتی داره چی میگه، همینجور هم باید شرایط رو فراهم کرد، دقتهایی رو پیدا کرد که بفهمیم تو شریعت این متن میخواد به چیه گفته، ولی برای اهلش معنا داره. اکثری شاید نگاهی بکنم یه خب حالا شریعت گفته نفس اماره دیگه، همین، حتی نمیدونه مثلا اماره میگه اماره یعنی چی، داره چی کار میکنه، چرا، دقت میکنید لطفش چیه که اینجوری تعبیر کرد. خیلی از نکته هایی که تو شریعت آمده، اعدا اداوه گفته شده، خب حالا این قواعد کلیه، ولی نه، واقعا نکته هایی گفته شده، باید رو اونا سرمایه گذاریم. اولین بحثی که ما الان میخوایم شروع کنیم اینه، میخوایم بگیم که نفس اماره را اگر بخوام از شریعت بپرسیم تعریف شما چیه، چی میگه شریعت؟ بنده علم اینه، اگر کسی خوب به متون شریعت نگاه کنه میگه نفس اماره آن نفسی است که خواهش‌های خاکی دارد، آن نفسی است که گرایش‌های خاکی دارد، آن نفسی که میل به شهوات دارد. اینجوری دقت می‌کنید، یعنی به تعبیری آن حقیقتی که دارای میل است، دارای میل به یک دسته لذائذ خاکی، دقت میکنم، میل، یک نوع گرایش هست. البته بعدها شریعت جلوتر میره میرسیم، ولی الان از اینجا میخوام شروع کنم تا نکتهش حل بشه. تعابیری که شریعت به کار برده چند چیزه، لفظ هوا و احوا و اینهایی که به کار برده، هوا، هوای نفس، این هوا رو باید شکافت به چه معناست تو متون شریعت. مثلا آیه 23 نجم، ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اینها تبعیت نمی کنند جز گمان را و تبعیت نمی کنند جز آن چیزی را که تهوى الانفس. این تهوى به چه معناست؟ یعنی تمیل الانفس. هوا تو لغت معنای میل، لسان العرب هوا النفس ارادتها، خواهش های نفس. و بعد توضیح میده، قال اللغویون الهوا محبت الانسان الشی و غلبته على قلبه. دقت میکنید تعبیر می واضح است؟ این لسان العرب اینجوری گفت. یا کلن لفظ هوا تو متن، تو ترجمه نگاه کنید، ترجمه هایی کردن در لغت، میل، خواهش، میل به لذت و شهوت. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ میل، میل، گرایش. یعنی الان میل به نمیدونم مال داره، میخواد به چنگ بیاره، این میل، دقت میکنم، میلی که هست. مقایس اللغه میگه که اصل صحیح یدل على خلو و سقوط، چون هوا به معنای سقط هم هست. و بعد توضیح میده هو تمایل الی السفل، البته این رو از تحقیق گفته، من تعبیرایی که از تحقیق میکنه یه بار باید یه توضیحی بدم. معمولا کار از تحقیق در کلمات قرآنی که هست، در عین اینکه خیلی زحمت میکشه، بعضی موقع یک نوع آدم احساس میکنه، استشمام میکنه، کار به اصطلاح واقعی لغوی نیست. اینو فقط مواظب باشه. ما تو این نوع بحث ها باید بحث های ارتکاز رو نگاه کنیم. هوا به چه معنا؟ هوای نفس به چه معنا؟ تحول انفس به چه معنا؟ ولی ایشون چون دیده آمده، مثلا دیده که توی هوی به معنای، یا به اصطلاح هوا به معنای سقوط آمده، از یک جا هوا به معنای میل آمده، اینا توضیحات چون آمده به سرعت تبدیل شد به چی؟ تمایلون الی صفر. از این جا خیلی زیباست. بله ما بعدن میگیم اصلا هوای نفس خواهش های خاکیست، به سمت پایینه، به سمت. اما آیا لغت این رو میگه؟ لغت اصلش چی میخواد بگیرم در بیاریم بعد بحثای بعدی رو. تو لغت اصلش اگر بگردید تمام اون چی که هست تو مفردات راغب که مثلا گفته الهوا میل النفس الی الشهوه و یقال ذلک للنفس المائله الی الشهوه، به نفس مائله به شهوت هم گاهی گفته میشه هوا. حالا این تعبیرایی که گفته شده عمدتاً مفردات راغب، لسان، نمیدونم مقاییس اللغه و بعد کتاب های لغت دیگر، کتاب الان چند تایی بود من نگاه کردم دیگه در خاطرم، اصل کتاب های اصیل نگاه کنید چند ریشه داره. درسته که همیشه توش یک نوع، حالا همین میل گاهی تبدیل شده، میل به سقوط شده اون هوای، گاهی داره میل الال ارتفاع، تو لغت اومده میل الال ارتفاع، ذهاب به سمت ارتفاع، بازم گفته شده هوا، دقت میکنه. لذا اصلش توش میل خوابیده، میل واضحه، گرایش واضحه، یعنی یک نوع خواسته درونیست، یک نوع کشش درونیست، آدم میکشه میبره، دقت میکنه. خب کشش واضحه دیگه، حالا چه کشش الوی باشه چه کشش خاکی باشه، کشش معناش واضحه، یک نوع جذب، کشش، یک نوع آدم رو میبینه ناخودآگاه. من لفظ ناخودآگاه رو به کار میبرم، میخوام اون فضا رو روشن کنم، یعنی ناخواسته. تعبیر خوبه، ناخواسته میبینه این رو داره، این خواسته رو داره، نه اینکه خود خواست داشته باشه. اول هوا، بعدا میبینه هوای نفس خواسته میشه، خودش با تبعیتی که میکنه خودش خواسته. ولی اون نکته رو اولا در بیاریم، یعنی اون میلی که دارد، اون بله، اون جذبی که دارد، اون گرایشی که دارد، اون کششی که داره، میکشه آدمو میبره. اگر بخوام از یک جهت تعبیر دقیقی بکنم، آنچه که در بعد عمل مطرحه هستش، الان در بعد عمل ما یک ساحت معرفتی داریم، یک ساحت عملی. در ساحت عملی میل وجود داره، میل در ساحت به اسلام معرفتی مثلا میگیم تشنه معرفت است، تشنه دانستن است، اون یه چیز. ولی اینجا تا گفته میشه این در ساحت عمله، اگر یه تعبیر دیگه بکنم در ساحت عقل عملی انسان، در ساحت تحریکی انسان بحث میل مطرح میشه. گرایش مال بعد تحریکی انسان، ولی به اسلام معرفت بعد علمی انسان. اون بعد علمی چیزی است، الان بعد ادراکی و علمی رو کار نداریم. به چه اشاره دارم؟ به بعد گرایشی، که انشالله بعداً جلو میریم میگیم همین بعد گرایشی میتونه معرفت رو هم به دنبال بیاره، توضیح داره، یا طلب معرفت کنه، جستجوی معرفت کنه، اینا توضیح خواهم داد انشاءالله، ولی الان اولش باشه. خب این تعبیر قرآنی، این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، تبعیت نمیکنن جز گمان خود رو، آیه 23 سوره نجم، تبعیت نمیکنن مگر گمان خودشون رو، تبعیت نمیکنن مگر آن چیزی را، یعنی اون هوای نفس، آن چیزی را که انفس میل به او دارند. این انفس به میل به او دارن چیه؟ الهوا، که این ما رو موصوله گرفتن. علامه طباطبایی اونجا توضیح میده برخی ها ما رو مصدریه گرفتن، ما تحول انفس یعنی الهوا، چه او رو بگیری چه این. حالا اجالتاً چیه اون میل شهوانی که کششه؟ حالا این کشش رو اگر یک کمی جلوتر برم من بیشتر توضیح میدم. اونا الان کاری ندارم، الان محل بحث ما نیست، اول اینو درست میکنم بعدها توضیح میدیم کدوم یک از اینا بر هم اثر میذاره چجوری، اینا بعدن. الان من اول میخوام اول ببینم این میل چیه، این نفس چیه. نفس اماره گفته میشه آن چیزی است که دارای گرایش های خاکی است، گرایش، میل، جذب، کشش. برای اینکه این تحوی باز درست بشه که بی‌معناست، تو سوره 37 سوره ابراهیم آیه 37 اینجوری اومده، فجعل، خدایا این کعبه رو، این مکه رو، این مکان مقدس رو، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که کاری بکن که دلهای مردم رو گرایش بده بهش، تهوی الیهم، اینجا معنی همین میل، که کاری کن میل پیدا کنند، تهوی الیهم. حالا که اینها رو گفتیم، اگر دقت کنید همینجا ما تحول انفس، الانفس رو برده، یعنی چی؟ بحث نفس رو مطرح کرده، میل نفس. باز بذارید من یکی دو تا آیه دیگر میخونم بعدا گسترشش میدیم. و اما من آیه 40 نازعات، اما و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، آیه اون توضیح نه النفس عن الهوا یعنی عن هواها، الهوا الف لام رو الف لام یا اضافه گرفتن یا توضیحاتی دارن، یعنی نه نفس عن الهوا یعنی عن هواها، نهی کند نفس را از هوا، یعنی نفس خاصیت هوا دارد، هوا را نگذارد به اصطلاح اون هوای نفس را نگذارد جلو بیا، نهی کند، نهی کند نفس را از هوا، یعنی نفس دارای هوایی است ازش نهی کن، که اجالتا میخوام بگم یعنی هوای نفس، تحول انفس هوای نفس. باز این آیه، ارائیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیده ای کسی رو که هوای نفس خود رو اله خود قرار داد، معبود خود قرار داد؟ اینا رو بعدا توضیح میدم، توضیح باید غنیتر بشه، الان من فقط برای توضیح هوا بخوام استفاده. این لفظ هوا تو قرآن با این دقت، حالا چقدر کار به کار رفت تو قرآن، بسیار با این دقت، یعنی اون میل، گرایش، جذبه. بذارید من حالا به سرعت بعضی از اینها رو میخونم، فقط میخوام اون لفظ هوا براتون معنا بشه که ببین چقدر تو قرآن آمده. 135 نساء، فلا تتبع الهوا، صاد 26، فلا تتبع الهوا فیزلک عن سبیل الله، نجم آیه 3، و ما ینتق عن الهوا، نازعاتی خوندم 40، اما من خاف مقام ربی و نهن نفس عن الهوا، و اهوا چقدر اومده؟ 77 مائده، ولا تتبع اهوا قوم قد زلوا، 150 انعام، ولا تتبع اهوا الذین کذبوا، هجده جاسیه. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. 56 انعام، قل لا اتبع اهواءکم. 120 بقره، 145 بقره، 37 رعد، ولئن اتبعت اهواءهم. 48 مائده، ولا تتبع اهواءهم. 49 مائده، 15 شورا، شورا آیه 15 هم، یا آیه 29 سوره روم، بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یا آیه 14 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، افمن کان علی بینة من ربک کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءهم. واضح اینا دیگه. یا این در مورد بلعم با اورا 176 اعراب، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هوا، تبعیت کند هوایش. 28 کهف، 16 هم، همینجور. حالا اینها موارد بسیاری است که این ادبیات، میخوام بگم یه ادبیات مکرر قرآنی است، نه یعنی حالا یک بار گفت، گرچه کلا قاعده باشه حتی یک بار اگر در قرآن بیاد کافیه برای اینکه ادبیات دینی شکل بگیره، روش تحلیل کنن، تبیین کنن. ولی تو قرآن مکرر آمده، اهوا، هوا، الهوا، نمیدونم تهوی، اینا اومده. این بیانی که الان عرض میکنم که الان گفتیم ایت تبیون الذن و ما تهول انفس، مشابهش هم باز تو آیه 87 بقره، اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقا تقتلون. 70 مائده هم به همیشه. خب حالا اینا رو که گفتیم، تقریبا الان ما به لحاظ لغت دیدیم هوا یعنی میل، گرایش، خواسته، خواهش، خواهش میلی. خواهش که میگیم معناش واضحه دیگه، این تو متن لغت آمد. تو قرآن هم نفس، نه نفس عن الهوا، و این ما تحول انفس به نفس اماره چی رو ارجاع داد؟ به نفس، الان عنوان داری نفس، چی رو ارجاع داد؟ هوا، هوا رو، میل رو. تا اینجا هم درست شد، شد پس یک نوع گرایش. مطلب سومی که ما گفتیم گرایش چی هست؟ گرایش، گرایش در بعد عمل، در ناحیه تحریک، در فضایی که آقایان عنوان میدن مثلا عقل عملی. من لزوما الان احتیاج به عقل عملی ندارم، در ناحیه تحریکه. ما میگیم انسان یک ناحیه ادراکی داره، یک ناحیه تحریکی. این در ناحیه تحریکه، ناحیه ادراکی معرفته، در ناحیه تحریکی یک نوع حرکت به سمت کاری است، بخواد کاری انجام بده. این کار یک پیشینه میل داره. این پیشینه میل، قرآن کریم میگه در نفس هر انسانی خوابیده است این میل. آنچه این آیون ایتبعون لذن و ما تحول انفاس، آنچه را که میل نفس بود رو تبعیت کرده، یعنی توی نفس یک میلی خوابیده. دقت میکنید، این رو تبعیت میکنم به عنوان میل، گرایش. گرایش برای خود شدت و ضعف داره، الان کار نده. مثلا شاید اول نگاه کنید به صورت خیلی گرایش ضعیف باشه بعضی اینجوری، ولی بعضی ما به شدت قویه که گاهی آدم احساسش میکنه، یعنی حتی افرادی که اصلا هیچ نگاه به درون ندارن، دقت میکنه، هیچ نگاهی به درون ندارن. بعضی ها که نگاه به درون دارن خیلی این گرایش ها رو میبینن، ولی بعضی اصلا نگاه به درون ندارن. ولی با این حال گهگاهی سر اون بزنگاه جایی پیش میاد، یعنی میبینه شدیدن چیزی داره روی میده، هر چی میخواد جلوشو بگیره نمیتونه. میبینه این میل خیلی شدیده، دقت میکنه، همون صحبت میل، هنوز تصمیم گرفتن نه، میبینه میل شدید. من شواهد بسیاری دارم، نمیخوام ورود زیادی بکنم، بذارید چند نمونه فقط به صورت اشاره بگم. بعضی هایی که خودشون حالت غضب شدید پیدا کردن، حالا من این میل رو گفتم یادم باشه بعدا توضیح دادم، این میل دو بعد به اصطلاح شهوت و غضب، یا به تعبیر دیگر دو بعد تنفر و میل، هر دو رو میگه، میل به معنای عام اینجا، تنفر رو میگه. تو غضب بعضی هم میگن که ما غضب شدیدی برای ما روی داد، یعنی سخت چیز شده و واقعا میخواست بکشه، ولی از این طرف هم نباید بکشه، ولی میگم هر چی میخوام خودم نگه دارم نمیتونم. نمیدونم دیدید افرادی رو، حالا این کشتن گفتم، زدن طرف میخواد، میبینه، یعنی یه جور بغضی کرد، یک حقدی تو دلش اومده، یک غضبی تو دلش اومده، هر چی میخواد خودشو نگه داره نسبت به اون، حتما میخواد یه کاری نسبت به اون بکنه، یا میخواد یه مشتی بزنه، یا میخواد یه دعوایی بکنه، یا میخواد بکشه. دقت میکنه تا اینجا پیش میره و از این طرف هم نمیخواد این کارو، ولی این لحظه میبینه اصلا میگه دست من نبود، تعبیر اینجوری میکنه، دست من نبود. چرا اینجوریه؟ این غلیان شدت این میل نفرتی است. دقت میکنه این غلیان شدت میل نفرتی است. این یک مورد. مورد دیگر مواردی است که گزارش هایی هست خودشون میکنن، افراد عادی دارن عرض میکنن. در مورد شهوت، عنوان شهوتی که ما میدیم تو زبان فارسی، شریعت مثلا میگه هیچ گاز دو تا نامحرم تو یک خونه نباشند. شهید متحری میگه که از بس این میل در انسان شدیده، دقت میکنه، از بس این میل شدیده، شریعت میگه که حتی یک خانه‌ای که دو تا نامحرمند کسی دیگه‌ای نباشه، شریعت میگه سومیش میشه شیطان، دلیل داره از بس این میل شدیده، وقت تحریک شدنه. که بعضی‌ها گزارش کردم میگه من هر چه کردم میبینم میاد، هر چه میکنم نمیتونم جلوشو بگیرم. یعنی عجیب، این به تعبیری این میل انقدر قویه که گاهی میشه گفت داره دستشو میگیره که اینو بندازه تو خطا، تو خفت، تو گناه، تو آلوده کردن مثلا دامن. دقت کنید اینجور این حالت رو ما میگیم میل شدید. واضح است؟ این دو تا مثال زدم، میخواد برید توی نمیدونم موارد دیگر، حالا میرسیم توضیح میدم. خواستم چی بگم از این نقطه؟ میخوام اینو بگم گاهی میل خیلی شدید میشه، ولی گاهی میل خفته میشه. اینا رو توضیح دارن آیون عرفا که چرا گهگاهی میل خفته است و واقعا مواظب باشید، خیال نکنید میل ندارید، میل هست، خفته است، وقتش شده بیدار میشه. این توضیحاتی که آیون عرفا میدن، میرسیم بعد. ما الان قصد گاهی ضعیفه، گاهی ضعیفه، اما گاهی نه خیلی قویه. هر دو رو ما میگیم میل. پس اینم بشه یک نکته، منظورمون میل هر نوع میلی، چه ضعیف چه قوی. بله، گاهی انسان میتونه به جایی برسه که این میل رو احساس نکنه. یعنی اینکه میگن نفس مطمئن نمیشه، نفس های مطمئنه به اینجا میشه، این احساس دیگه ندارن. حالا باز برخوش توضیح اونا چی دارن بعدن از دقت کردید، میگیم احساس ضعیفه. بعضی ما میشه به جایی رسوند با اراده، با سلوک، که این احساس، حتی این میل رو احساس نکنه، بلکه ضعیف‌تر از میل چیزی هست که باز باید به اون اشاره کرد که اون میشه خفایای نفس. الان بذارید همین میل باشه. خب این شد پس یک بحث میل، اینم یک بحث، شدت و ضعف میل رو باید در نظر گرفت. ولی کنار این بحث باید به چیز دیگری هم باز اشاره کرد. خب شما میگه شدت و ضعف داره این میل، فقط تو میل مثبت یا میل منفی رو هم شما منظورتون هست؟ میگیم میل منفی هم منظور هست. اینم نکته 4. میل منفی منظورمون چیه؟ یعنی چه به صورت تنفر باشه، یک میل بازگشتیه، یعنی نمیخواد پیشش باشه، میخواد ازش دور بشه، تنفر دیگه. اینم یک نوع میل، اما میل منفی. عنوان میل منفی میخواد بدید، میخواد بگید تنفر اشکال نداره. چون ما معمولا تو زبان فارسی گاهی میگیم میل داره، گاهی میگیم تنفر داره. این تنفر باز یک نوع میلی است، این تعبیری که ما از قرآن داریم، یک نوع میلی است که این میل به اصطلاح انقدر گسترده است، این گرایش خاکی انقدر گسترده است، شامل تنفرها میشه، کینه، حسد، غضب. حالا اینا همه جزء میلای تنفری است، یعنی یک نوع میل، میل بازگشت، میل جدا شدن، میل دور شدن، میل به اصطلاح عکس العمل منفی نشون دادن، حالا هر چه عنوان میدیم. منظورم از احوایی که اینجا گفته میشه اینقدر گسترده است. این که در توضیح آقایون اومده کلن غضب و شهوت، تعبیر آقایون بعضی دارن غضب، ادبیات غضب و شهوت در فلسفه، یعنی این تنفر و این میل، غضب و شهوتی که اینا میگن. شهوت معنای عام داره، نه شهوتی که تو زبان فارسی است که یک بخش فقط میل به جنس مخالف توش اومده، بلکه شامل هر نوع میل به غذا، میل نمیدونم به جمع کردن مال، هرچی، اینا همه رو میگن شهوت تو ادبیات اون آیون فیلسوفان. غضب چیه؟ هرچی که تنفری. پس شهوت و غضبی که گفته میشه همه این میل ها و احوا رو در بر میگیره. دقت میکنید؟ پس این هم یک ساحت. دقت کنید این رو هم گفتیم. حالا شما این رو گفتی، از یه طرف هم تعبیری که ما کردیم گفتیم میل خاکی. تا اینجا پس میل رو معنا کردیم، هوا رو معنا کردیم، حالا میخوام میل خاکی رو معنا کنم. اینا رو انشالله تک تک اینها رو نشون میدیم تو بحث ها، که مثلا تو جریان هابیل و قابیل توعت داره تابع نفس خود شد. نگاه کنید قرآن رو، تابع نفس خود شد. یعنی چی؟ نفس چه نفسیه؟ چه نفسیه؟ نفس به اصطلاح اماره در ناحیه حسد و حسادت. خود شریعت هم توضیح داده اینی که قابل انجام داده حسادته، تبعیت نفس. یعنی نفسی که ما میگیم، هوای نفس هم که میگیم، شامل حتی این حسد هم میشه، که الان خواستم قاعده کلی رو داشته باشید میرسید. خب حالا میمونه ما تک تک اینها رو که ما عنوان میدیم، میگیم میل خاکی اند. میل خاکی چرا عنوان میدیم؟ چون قرار شد گرایش های این سمتی باشه. ما یه دسته گرایش های علوی هم داریم، انشاءالله بعدا توضیح میدم در مورد فطرت، انشاءالله اون رو توضیح میدیم. الان گرایش های فطری رو کار ندارم. نفس اماره در برابر فطرت در شریعت آمده. کم من عقل اسیرن تحت هوان امیر. عقل در برابر چی قرار گرفت؟ هوا قرار گرفت. هوای در برابر اون عقل چی؟ اون فطرت. فطرت در برابر هوا قرار گرفت. ما الان میخوام بگیم فطرت هم برای خوش خاصیت داره. میگه بله، این همه ها نیست که در شریعت به اسم جنود عقل و جهل، اگه نگاه کنید جنود عقل رو شمرده، انواع گرایش های علوی رو تو اون عقل میتونید پیدا کنید. گرایش های علوی مثلا تواضع اونجا آمد. انواع گرایش های خاکی رو توی ناحیه جهل میتونید پیدا کنید. از بحر اجاج ظلمانی نگاه کنید توی روایت حدیث جنود جهل، از بحر اجاج ظلمانی پدید آمده. یعنی چی؟ هویت این گرایش ها گرایش های ظلمانی خاکی است. باز است گرایش های ظلمانی خاکی. پس تو این بحث دقت کنید، ما هوا رو گستردگیش رو توضیح دادیم، میل و گستردگی رو توضیح دادیم. خب نفس اماره چیه؟ دارای چنین گرایش هایی است با این همه شعب. دقت میکنید با این همه شعب. پس حالا دوباره بیایم آیات قرآن رو تو این زمینه یک بار دوباره با هم بررسی کنیم. آیه 23 سوره نجم اینجوری داره: ایت تبعون الا الذن و ما تحول انفس. آنچرا که انفس میل به او دارن. این میل شد چی؟ انواع گرایش های خاکی که حالا گفتیم مثل جنود عقل و جهل. فعلا اینقدر باشه تا بعدا توضیح. یا این تعبیر: اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا. نهی کند نفس را از هوا، از میل. یعنی میل هست، باید با میل جنگید. راه جنگیدن رو هم گفته، راه مبارزه با نفس رو گفته. نه نفس عن الهوا. نمیخوام الان وارد بشم، میخوام ببینید هوای نفس، میل نفس، گرایش خاکی نفس رو جلو بگیر. باز که این رو گفتیم بگذاریم. حالا آیون عرفا، مثلا جنید بغدادی در مورد اینه که گفتم میخوام تطبیق کنم، گفته که ان نفس الامار بسو هید دائیه الالمحالک. بعدا توضیح میده. المعینه للعدا، اینو توضیح میدم. المتبعه للاحوا. خب نفس چیه؟ نفس امار بسو میگه چند تا خاصیت داره، خاصیتی که ما دون باشه. المتبعه للاحوا، تابع هواست. نفس اماره که این نفس اماره میشه موقعی که این هوای خاکی رو تبعیت کند. در اون به اصطلاح هست، این همونی بود ما عرض کردیم تعریف نفس اماره. نفس اماره آن است که گرایش های خاکی را دارد. ولی کی میشه نفس اماره؟ نمیشه نفس مطمئنه، نمیشه نفس لوامه، موقعی که تبعیت این هوا رو بکنه. واضحه؟ یا کتاب تعریفات جرجانی. من این کتاب تعریفات جرجانی را الان دارم میگم، نه به خاطر اینکه جرجانی گفته، جرجانی معیار نیست، چون جرجانی اینجا داره نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئن، نفس تعبیری که آیون عرفا دارند رو توضیح میده. مال عرفاست، در تعریفاتش آورده. شما تو کشکول شیخ بهایی جلد سوم صفحه 331 هم همین مضمون رو میتونید پیدا کنید. یعنی تو فضای عرفانی این بحث. خب نفس اماره چیه؟ یلتی تمیل الی الطبیعت البدنیه. که حالا یادتون باشه ما بعدا باید اینا رو طبیعت بدنی اینا رو برسیم توضیح. و تأمرو باللذات، یادتون باشه باید امرم توضیح بدیم میرسیم پس تمیل و علت طبیعت البدن، پس میل به گرایش جهت خاکی داره. و تأمرو باللذات و شهوات الحسیه، و امر میکنه به چی؟ لذات و شهوات حسی. این لفظ لذات حسی و شهوات حسی یه توضیحه، بخشی از توضیحات اون امیال خاکیه که ایشون الان داده. و تجذب القلب الى الجهت السفلیه، و جذب میکنه قلب رو به جهت سفلی. این تعبیر جهت سفلی همون بود که ما ازش همین به گرایش های خاکی این سو. حالا توضیح داره ان شاء الله باز جلوتر میینه توضیح میده. فهیه مأوى الشرور و منبع الاخلاق الذمیمه. تا اینجا درست شد. حالا یه بار دیگه فقط یه بار مرور میکنم، میخوام این مقدار این تصویر پیدا بشه. ما الان اینقدر ایستادیم بعدها بیدلیل نیست، ما میتونیم خیلی نکته ها ازش بگیریم. فقط یه بار مرور میکنم این میل و کشش رو که اگر بخوام تعبیر کنم، نفس با وجود این میل نمیتونه حالت عادی داشته باشه. نمیتونه حالت عادی داشته. یعنی چی؟ یک نفر مثل که دستش گرفته میخواد ببره، واضح هستم چی از میکنم. یک نفری است که میخواد او رو بکشاند، یک کششه، وقتی کششه میخواد او رو بکشونه. دقت کنه، نه یعنی نیست، هست، میخواد بکشونه، اما تصمیم گیرنده او نیست. تصمیم گیرنده انسانی که با تصمیم میگیره، ولی درش هست. تا این کشش رو مطرح میکنه، درست مثل این که باید بگیم یه آمادگی برای خاکدان داره، یه آمادگی برای به اصطلاح این امیال خاکی داره، یه آمادگی داره، آمادگی داره نفس. چرا؟ توضیح میدیم، هنوز الان وقتش نشد. به لحاظ وجودی اگر بخوام بگم حقیقت انسان، تحلیل بعدی رو بعداً عرض میکنم، اولش ما شروع کنم. به لحاظ حقیقت وجودی انسان، به لحاظ وجودی انسان در ساحت، در عرصه عمل، در عرصه تحریک، در عرصه عمل خالی نیست، صفحه خالی نیست. از یک جهت، از یک جهت صفحه خالی نیست. دقت کن چی از میکنم. به لحاظ نفس این میل را دارد، و خود این میل تا آمد به لحاظ وجودی تأثیر وجودی داره. یادتون باشه بعدن صحبت میکنم بحث نجوا، نجوای نفس. دقت میکنه؟ یعنی تو صحنه دل هم میل میبینه هم نجوا میشنوه. انشاءالله یادتون باشه اینا رو توضیح میده. از همین خود شریعت بعدن هم تو عرف عرفا پیدا میکنم عرض میکنم. چی؟ صدا واضح نیست. فقط استعداد میانه یک میل الان وجود داره. حالا فقط استعداد نیست، بیش از استعداد، یک نوع بعضی ما فعلیت داره، فعلیت کششیه در صحنه عمل. ببینید ما نمیگیم تصور میکنه، تصدیق میکنه و بعد به اصطلاح میل پیدا میکنه. میل نمیگیم میل پیدا میکنه. این میل یک هر عمل وجودی در صحنه، و قبلش میل نفس اماره داریم، ناگفته نمونه، کنار میل نفس اماره میل فطرت رو هم داریم. از خواهم کرد میرسیم بعد. فقط من الان این نکته رو درست کنم. میل پس چی شد؟ این جذبه وجودی در درون انسان وجود داره، عملا خالی نیست. نه یعنی فقط قابلیت داره، قابلیت داره ببینید هم داره یه چیزه، نه الان بهش میگه بابا این مثل یه نفر میگه میاد توصیه میکنه این کارو بکن، و دست آدمو میکشه میخواد ببره. چه جوری این حالت؟ این حالت میخواد. البته این که میگیم تو بیرون نیست، در درون من میخوام حالت رو نشون بدم. اینو تا میگم کشش، کشش درونی. در ساحت کجاست؟ ساحت عمل. یعنی دست به کار شدن ها، کار کردن ها، حتی حالا ساحت عمل هم خیلی گسترده است. ما الان ساحت های عمل خارجی میگیم، بعدا ساحت های عمل درونی هم داریم. تمام این جهان نفس اماره حاضر. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ تمام این جهان نفس اماره حاضر میشه. اینو تعبیر میکنه قرآن به اسم هوا، هوای نفس. خب این شد یک. یکی دیگه هم هست بخوام بگم، باز دیگه بحث بعدی میشه، بذارید باشه دیگه چون وقت نداریم دیگه، همینجا فقط این توضیح رو پس تکمیل میکنم. این کشش وجودی نیست، کشش وجودی تمام نمیکنه کار رو، چون یه تصمیم گیرم گیرنده داریم، کیه؟ انسان. تمام کننده نیست، اینا رو بعدا توضیح میدم. تمام کننده نیست، ولی به عنوان گرایش احساس میشه و بلکه نجواش هم شدیده میشه، دقت میکنه، و بلکه اگه مواظب نباشی خیلی میاد سرت بازی در میاره. واضح است دارم چند. اگه مواظبش نباشی، اگر توجهت به این نباشه، به تعبیر امام صادق دو چشم در درون براش نداشته باشی، اگر به تعبیر اهل بیت اسمت تا مبارزه باش نکنی، در برابرش موضع نگیری، سرت بازی خیلی در میاره. دقت میکنید؟ این خاصیت درونی هر انسانه، هر انسانی داره. ولی دقت کنید، میشه به حدی جلو رفت بشه سراسر نفس اماره، میشه به حدی جلو رفت مثل اصلا نفس اماره وجود ندارد. این دست ماست، این دست ماست. انشاءالله بعدا توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما بذارید برسیم یک کمی ادامه بدیم بحث نفس اماره، ببینیم زیر سر چیه، کی باعث شد پدید اومد، چی جوریه. بله بله، شما شما از ادبیات ندیدیم.
ما با ارتقای نفس خودمون در این شأن حیوانی رو تضعیف
می‌کنیم. شأن حیوانی رو از یک جهت ارتقا میدیم، ولی از یک جهت اون جهت‌های نقصیش رو برطرف.
ارتقای شأن حیوانی رو
میگن آیون. حالا من بذار یه قضیه رو بگم. بنده خدایی نفس اماره رو دید مثل یک فیل داره میاد اینو میخوره، هی دم به دم گنده میشه، و بعد دیدی ابزاری هست، با این ابزار اینو خوردش کرد و مثل تو خورما در اومد اونجا گذاشت. نفس اماره میتونه خورما بشه، ازش استفاده کن. واضح است در منظورم چیه؟ یعنی همینی که بده و حسب چیز، اگر خوب کنه خیلی خوبه، در خدمت نفس مطمئنه در بیاد خالی نیست دیگه. ولی میلش رو حالا ببین، فطرت بهش میگه اینجا میل رو اعمال کن، اونجا نکن، دیگه شد خرمای خوب.
اماره نیست،
خب بلیه. نه اصلا لفظ اماره بس ما مهم نبودا. الان گفتیم نفس اماره اولا اونی کسی است که دارایه این امیال سالسان، بلکه چیکار کرده؟ طبیعتش کرده. طبیعت الان بذار کنار این میل داشتن، این میل که وجود داره، اما میل رو باید چیکار کرد؟ بعضی از این روانشناسان میگن آقا هر میلی هست نباید سرکوبش کرد. ما میگیم سرکوب نباید کرد، اما راهی که شریعت میده کاری میکنه در خدمت فطرت دارم.
اینکه بس دیگم که مثلا حضرت امیر گرایش بینم که مثلا اون کاری که برات سخت داره افضل الاعمال احمزها، این به نوعی سرکوب کردن دیگه.
توضیح داره برخوش که اینا برخوش توضیحاتی داره، شریعت این کار اینجوری عمل نمیکنه از اول، ولی آهسته آهسته هرچی بالاتر میاد از آدم توقع داره دیگه. برخوش به همون بلاز روانشناسی هم معنا داره، هر کی استخوندار شد ازش توقع داره که خوب محکم بس. حالا ما اولش میگیم تو بابا چرا اینجوری میکنه، فقط گناه نکن دیگه. خب این خوبه دیگه، این اولی. من بعدا توضیح راه مبارزه شریعت چی، از اینجا شروع میکنه، یواشاش غلیظش میکنه تا شرک قبلی میکشه. کی؟ نه اینا عمدتا روی مبدا تحریکی، یعنی به لحاظ اون جایی که تصمیم گیرنده است انسان، نفس، تو نفس اثر داره، اصلش اونجاست،
خودشه،
از نفس ناطقه. من توضیح میدم اینا رو، توضیح میدم جلوتر. توضیح واقعیتش اینه، من الان که هنوز وقتش نیست، من فقط چون اول کاره، واقعیتش اینه بعضی از بچه ها از اول میبینی یک نوع حسد تو دلش هست تا آخر عمره هست. خواست مثال گفتم، حالا باز بذار من مثال دیگه بزنم. بعضی از اصلا کلا ببینید یه چیز دیگه بهتون بگم، اصلا بهتون بگم، حالا بعدم میگم. جناب مولانا میگه درست مثل اون حجدریست که توی حالا این الان میبینی اصلا وجود نداره. بنده خدا میگم اصلا من هیچ میلی به مال و اینا ندارم، یک دفعه یک جریان و یک صحنه پیش میاد عجب میلی هست. تا بال خبر نبود چی بودی؟ اصلا تعجب میکنم از ممکن من پس اینجور میل داشته من خدا خبر نداشتم. اینه چیکار میکنی؟ یک نوع خفته هست، خفته هست از این موقع به ظاهر خفته هست، نه اینکه نیست. میتونید کاری کن کلا نباشه اون پاورجاست. چی حالا من بذار حکمت خداوند یه رسیم توضیح میدم. بعد میگه که خب فطرت هم هست دیگه. خب استعداد منظورتون ببین، پس دوباره از اول با هم درست کنیم. اگه منظور تو اینه که این میل هنوز به فعل تبدیل نشود، اشغال این استعداد، ولی خود این میل فعلیت داره. خب بده ما دنبال اینیم، این جهده بود خوبه. نه خیلی نه نه اصلا ما حرفمون این نبوده. من نخواستم به صحنه عمل، من گفتم باید تصمیم بگیره انسان. نه نه علیه نکن، ولی دقت کنید خود این میل فعلیت داره، واضح باشه. یه وقت اصلا میگید این میل اصلا نداریم، اصلا هیچ وجود نداره. استعداد محض اینجوری، وقتی میگه هنوز یه توضیح دیگه اینجوری میگم، اونی که شما میگه گهگاه منظور تو این، یعنی اصلا هنوز هیچ میل و هوایی وجود نداره، قابلیت میل رو داره.
نه قابلیت میل مثل عقل
بالقوه که ببینیم الان چند تا مرحله رو میخوام با هم درست کنیم. یه وقت نسبت به فعل میگید، میگید این میل هنوز قابلیت فعلیت به تبدیل نشده به فعل، کار اون کار رو انجام نداده، میل مثلا به مال داره، میل به مال داره ولی نرفته مثلا رشوه بخوره. خوبه تا اینجا؟ اینو میگید خوبه، این از انکار. ولی خود این میل رو الان بحث
کنیم. عقل بالقوه خود اصل وجود عقل بالقوه هست،
خب
اما هنوز به فعلیت نرسیده،
خب
استعداد محض.
خب حالا عقل بالقوه که آقایون میگن، میگن یعنی هنوز هیچ به اسلام کلمه ای توش
نیست، ولی خود وجود عقل بالقوه.
حالا اینجا الان اینجا الان میل به جنس مخالف تو کودک نیست، بالغه چه جوریه به نظر شما؟
اصل میل هست.
ببینم اینو میگم خیلی واضحه دیگه. خیلی خوب شد. ببینید من دنبال اینم، رسید به کودک به مرحله بلوغ، گرچه برخی از کودک‌ها زودتر چیز میشن، ولی رسید به بلوغ. بلوغ چه جوریه؟ مثلا میل بالفعل داره. این مهم برام اینجا اینو میگم هوای نفس. واسه اصلا این دنبال اینه متوجه شدی چی
میل اول قبل از بلوغ داره یا نداره؟
خب حالا اون رو تعبیر میکنه، اون رو میگه اصلا ما الان کار نداره، اون هنوز هوا نمیه، هوای بالفعل نمیه، ما دنبال هوای بالفعلیم. هوای بالفعل هوای نفس، هوای نفس
از اول که نیست، نفس
بعضی از اینا از اول هست. الان فرصت ندارم، الان فرصت ندارم، فقط میخواید نگاه کنید بعضی از بچه ها چقدر طبع بلند داره، بعضی چقدر طبع نازلی داره. این یک نوع فعلیت هاست، این خاطر نطفه هست، به خاطر نطفه، به خاطر تربیت، به خاطر خیلی چیزایی که ما اول
داریم.
اون هم میگیم رو بگیم این انسان رو بگیم تو محله نطفه هیچ چیش الان نیست. من دنبال این احساری کردم حدی دوباره بله بله از نقطهش من جان میگم الان فعلیت داره. من میخوام یه وقت هست میگه تو خود نطفه میگید اون محله، اون محله یعنی نظام چی نیست. الان محله بحث ما انسانی پدید اومده، حتی کودک ها گهگاهی امیال خاکی شما واضح دارن، خودخواهی، نمیدونم منفعت طلبی، حسد، حرص،
حکمت خدایی که نورو
بعد حکمت خدا من براتون توضیح میدم حکمت خدا چی کار نیست
اونجا بلفل وجود نداره، زمین و استعداد بیشتره اما نمیتونی بگیم بلفل هست.
میدونی جمعه براتون درست فطرت هم هست. تبعیت احوال، یعنی احوال وجود داره، اینا تبعیت احوال داره، یعنی احوال وجود داره.
از یک جنبه معنا فقط با آیه فقط یک آیه معنا